بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجای این دنیا هستید، هر کجای این کره خاکی هستید، امیدوارم که در زیر سایه حضرت بقیت الله العظم باشید و زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. دوشنبه شب هست، میهمان منازل شما هستیم با برنامه زندگی راه و بیراه، برنامه‌ای که روند کاریش و مطالبی که در اینجا ارائه میشه برای شما عزیزان مشخص هست، هدفش و غایتش برای شما عزیزان دیگر قطعا مشخص شده. جدا کردن خط وهابیت از سایر مسلمین، چه شیعیان، چه اهل سنت، چه حنفی و شافعی و حنبلی و هر کسی که میخواهد باشد، بزرگترین هدف این برنامه است، برای اینکه هم مسلمان ها بفهمند و بدانند و به یقین برسند که وهابیت تافته جدا بافته است از اسلام ناب و محمدی و ارتباطی با اون نداره، و هم احیانا اگر غیر مسلمانانی دوست دارن که بیشتر با اسلام آشنا بشن، بدانن که راهی که اسلام در پیش داره و هدفی که مسلمان ها دارن کاملا متفاوت از راه وهابیت. و طبق معمول هفته گذشته در این برنامه هم در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد و الیه يعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وآل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در سایه الطاف خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی و سلامتی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. خب میدانید و در جریان هستید، در هفته گذشته سه قسمت استاد یزدانی استناد و استدلال علما و فقهای شافعی مذهب به آیات قرآن کریم در اثبات جواز توسل رو مطرح کردند و دیدید که چگونه علمای اهل سنت و به خصوص شافعی مذهب ها که موضوع بحث در جلسات گذشته بود، استناد کرده بودن به آیات قرآن و بحث توسل رو اثبات کرده بودن به آیات قرآن، همون آیاتی که شیعیان هم بهش استناد میکنن و استدلال میکنن، و دیدید که نظر شوافع چقدر نزدیک بود به شیعیان در خصوص موضوع توسل و استناداتی که اینها به آیات قرآن کریم داشتن. من درخواست میکنم از استاد یزدانی مجددا خلاصه از آنچه که گفته شد رو به سمع نظر شما بینندگان عزیز برسونن، ان شاء الله به صورت مستند و مستدل هم که دیدید روایت خونده شد و کتاب ها نشون داده شد، تا ان شاء الله طرح سوال جدید خواهیم کرد. در خدمت هستم استاد.
بله، ما یه سه هفته ای هست که بحث استدلال علمای اهل سنت به آیات قرآن کریم رو داشتیم و در سه هفته گذشته دیدگاه علمای شافعی مذهب رو نقل کردیم و نشان دادیم مدارکش رو از کتابهاشون که اینها استدلال کرده بودن به آیات قرآن کریم برای جواز توسل، و به هر حال نزدیک به 15 نفر از علمای شافعی مذهب رو نام بردیم که اینها در کتابهای تفسیریشون یا در کتابهای فقهیشون اومده بودن یا در کتابهای رواییشون به روایتی استدلال کرده بودند که در اون روایت آیه مبارکه 64 سوره نساء هم بود و استدلال کرده بودند به این آیه برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت. از جمله ابن کثیر شافعی، نووی، سیوطی، ماوردی، محمد ابن عمر نووی، سمهودی، لالکایی، دمیاطی، سلیمان ابن عمر الجمل، صفوری شافعی، صالحی شامی، زینی دهلان، بیهقی و سعلبی و حسنی دمشقی، اینها 15 عالمی بودند از علمای شافعی مذهب که استدلال کرده بودند به آیه قرآن کریم برای جواز توسل و بعضی از اینها رو هم به خاطر که اهمیت داشت در هفته گذشته تکرار هم کردیم که به هر حال مهم بودن اینها و نشانگر این هستن که این افراد اعتقاد داشتن به توسل و توسل رو هم از قرآن ثابت میکردن در خدمت.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. من دیگه فکر نمیکنم جای شک و شبهه بمونه با این مطالب استاد یزدانی فرمودن. البته در مورد همه اهل سنت ما تا اینجا در این سه جلسه که متمرکز بر روی علمای شافعی مذهب بود که آقایون شافعی، علمای شافعی همواره در طول تاریخ بحث توسل رو قبول داشتن و به آیات قرآن استناد میکردن برای این موضوع. استاد یزدانی، از اونجایی که یک بخش عظیمی از اهل سنت هم حنفی مذهب هستن و از برادران عزیز احناف هستن، شاید اینها هم براشون واقعا سوال بشه و دوست داشته باشن آشنا بشن حداقل در اون فرصت محدودی که ما داریم، آیا علمای حنفی مذهب در طول تاریخ، فقها، مفسرین، بزرگان حنفی مذهب به آیات قرآن کریم برای جواز اثبات توسل استناد کردند یا خیر؟
خب از همونطوری که علمای شافعی گفته بودن، علمای احناف هم همین اعتقاد رو دارن و بنده چند نفر از علمای احناف رو هم انشالله امشب پخش خواهیم کرد، الله هفته بعد یا همینا ادامه میدیم یا انشالله میریم سراغ علمای حنبلی و مالکی و ظاهر مذهب و بقیه. امشب چند نفر از اینها رو من خدمتتون نشون میدم. نفر اولی که مهم هست برای ما آقای نصفی هست، ابی برکات عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی، متوفای 710، از کسانی است که ایشون استدلال کرده به آیه قرآن کریم برای جواز توسل. اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون میدید، تفسیر نصفی یا مدارک التنزیل و حقایق تأویل، نویسنده ابوالبرکات عبدالله ابن احمد ابن احمد ابن محمود النصفی، متوفای 710، با تحقیق یوسف علی بدیوی و محی الدین دیمستو که جزء اول این کتاب هست، چاپ دارالکلمه الطیب بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده. تفسیر نصفی از مهمترین تفاسیر اهل سنت هست که خیلی برای ما اهمیت داره، چون تفسیرش رو واقعا همه قبول دارن و از بهترین تفاسیر اهل سنت به شمار میاد. در این کتاب در صفحه شماره 370 که میرسه، صفحه شماره 370 ذیل همون آیه شماره 64 سوره نساء، ولو انهم اظلموا انفسهم بالتهاكم الى الطاغوت جاءوك تائبين من النفاق معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق فاستغفروا الله من النفاق والشقاق واستغفر لهم الرسول بالشفاعة لهم والعامل في اذ ظلموا خبر انه وهو جاءوك تونجك. از این به بعدش برای ما مهم هست. ول معنا، مقصود از این آیه چی هست؟ ولو وقع مجیهم فی وقت ظلمهم مع استغفارهم و استغفار رسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اون افرادی که به خودشون ظلم کرده اند همزمان در اون زمانی که ظلم کردن بیان استغفار کنن از خدا، پیغمبر هم برای اونها استغفار کنه، خدا توبه اونها رو میپذیره. ببین چقدر قشنگ استدلال کرده این عالم حنفی مذهب. ولو وقع مجیهم فی وقت ظلمهم ما استغفارهم و استغفار رسول لوجد الله توابا رحیما. یعنی انضمام دو چیز: یک، خودشون از کارشون پشیمان بشن از اون عملی که انجام دادن و از خداوند طلب استغفار کنن، پیغمبر خدا هم از خداوند برای اونها طلب استغفار کنه، خدا توبهشون میپذیره. خیلی صریحه، خیلی واضحه. یعنی بدون استغفار پیغمبر خداوند توبه اونها رو نمیپذیره و این خیلی صریح و روشن هست و عالم هم عالم بسیار بزرگی هست. و بعد در ادامه هم ایشون قضیه اعرابی رو نقل میکنه که ما بارها این قضیه رو نقل کردیم: جا اعرابی بعد دفنهی فرما به نفسهی علا قبرهی و حثا من ترابهی علا رأسهی. اعرابی بعد از دفن پیغمبر آمد و خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت و از خاک قبر پیغمبر روی سر خودش میریخت و قال یا رسول الله قلت فسمعنا و کان مما انزل علیک ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ای پیغمبر، شما دستور دادی، ما اطاعت کردیم، شما گفتی، ما شنیدیم، از چیزهایی که خداوند بر تو نازل کرده یک این آیه است که اگر کسی ظلم کرد به خودش بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر بلاش طلب استغفار کنه، خودش دعا. آخر آیه وقد ظلمت نفسی و جئت که استغفر الله من ذنبی فاستغفر لی من ربی فنودی من قبره قد غفر لک. ای پیغمبر، من به نفس خودم ظلم کردم، آمدم پیش تو تا از خدا طلب استغفار کنم و تو هم از خداوند برای من طلب استغفار کن. فاستغفر لی من ربی فنودی من قبره قد غفر لک. از قبر پیغمبر ندای آمد که ای اعرابی، خداوند تو رو بخشید. ببین این عالم بزرگ حنفی مذهب استدلال میکنه با آیه قرآن کریم و بعد نمیگه که مخصوص زمان حیات پیغمبره، بلکه مخصوص هم زمان حیات هست و هم بعد از پیغمبر میشود به این قضیه استدلال کرد.
شاهد هم این داستان رو آورده،
شاهدش هم این داستان هست که صریح و روشن این ثابت میکنه این آیه مخصوص زمان پیغمبر نیست، بلکه میتونه هم زمان پیغمبر باشه هم زمان ما. بله. این حالا آقای نصفی کی هست اصلا؟ چقدر ارزش داره از دیدگاه علمای بر حال حنفی مذهب و چه جایگاهی داره در بین اهل سنت؟ در همین مقدمهش ترجمهش رو آوردن. ترجمه مؤلف، شرح حال مؤلف در همون جلد اول صفحه 9. اسمه و نشأته هو عبدالله ابن احمد ابن محمود النصفی ابو البرکات لقب حافظ الدین و نسب الى مدینه نصف. فتا آخرش که به هر حال میگه این آقا لقبش چی بود؟ حافظ دین بود. حافظ دین مشرک، حافظ دین بوده ولی از دیدگاه وهابیت مشرک است. کان مشهورم به زهد و صلاح و تقوا، مشهور بود به این که زاهد هست، از دنیا دوری میکنه، اهل صلاح هست و اهل تقواست. و بعد از لکنوی نقل میکنه کان اماما کاملا عدیم النظر فی زمانه رأسا فی الفقه والاصول بارعا فی الحدیث و معانیه. اینقدر این جملات بار معنایی داره که اصلا آدم نمیتونه واقعا تطبیق بده به همچین آدم هایی. این امام بسیار کاملی بوده، در زمان خودش بی نظیر بوده و در فقه و اصول در برحال سرآمد زمان خودش بوده و در حدیث و معانی حدیث هم برحال متخصص بوده. آقای ابن حجر عسقلانی گفته علامة الدنیا، آقای نصفی علامه دنیا بوده. و بعد خودش هم در ادامه مطالب دیگه ای رو میاره، زو مکانت مرقوقت بین فقها و اصلهی و متکلمی و بهی اختتم الاجتهاد ولم یوجد بعده مجتهد فی المذاهب. ببین چقدر این تعبیرهای سنگینی هست. بعد آدرس هم میده در الفواید البهیه چین مطلب
آمده.
میگه اجتهاد در زمان آقای نصفی دیگه تمام شد، بعد از آقای نصفی دیگه مجتهدی در مذاهب پیدا نشد که واقعا بشه بهش گفت مجتهد، بشه واقعا بهش گفت مجتهد. در حد آقای نصفی دیگه پیدا نشد بعد از آقای نصفی. خب چنین آدمی آمده و به هر حال استدلال کرده به آیه قرآن کریم برای جواز توسل و این واقعا جالب هست برای ما. حالا من از کتاب های دیگه هم شرحالش رو آوردم، از کتاب های خود علمای اهل سنت، مثلا در کتاب طبقات المفسرین که آقای احمد ابن محمد ادنوی نوشته، این کتاب که در مکتب العلوم و الحکم مدینه هم چاپ شده، در اینجا در همین یک جلد هم بیشتر نیست، در صفحه 263 شرحالش رو آورده، شرحال شماره 317. عبدالله ابن احمد ابن محمود النصفی حافظ الدین ابو البرکات کان اماما فی جمیع العلوم، در تمام علوم اسلامی آقا امام و پیشوا بوده، در اصول، در فقه، در حدیث، در رجال، در همه این علوم آقا در درایه امام و پیشوای زمان خودش بوده. در فقه کتاب نوشته، در اصول کتاب نوشته و در تفسیر هم ایشون کتاب نوشته. باز حرف آقای ابن حجر عسقلانی رو هم دارم در کتاب الدرر الکامنه، فی اعیان المئه الثامنه که در شرح حال بزرگان قرن هشتم نوشته این کتاب رو،
جمعه معروفی هم در مورد ابن تیمیه
بله در این کتاب آمده. از سفر الثانی در جلد دومش، از سفر الثانی همون جلد دومش هست که ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام حافظ العصر شهاب الدین احمد ابن علی ابن محمد ابن حجر ابن علی ابن احمد الشهیر به ابن حجر العسقلانی متوفای 852 این کتاب رو نوشته، صفحه شماره 247 میاد در شرحالش مطلب رو که علامة الدنیا هست رو میگه. عبدالله ابن احمد ابن محمود النصفی علامة الدنیا، علامة الدنیا، این واقعا خیلی جالب هست این کلمه و قابل توجه هست. این علامة الدنیا آمده استدلال کرده به آیات قرآن کریم برای جواز توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از وفات اون حضرت، و خودش تصریح کرده که اگر انسان گناهکار فقط از خداوند طلب استغفار کنه فایده
نداره.
صریح کلام این آقاست، بلکه علاوه بر این که از پیغمبر طلب از خداوند طلب استغفار میکنه، باید پیغمبر هم برای اون شخص طلب استغفار کنه. اگر نکند گناهش بخشیده نمیشود و خدا توبهش رو نمیپذیرد.
چه پایه قرآن،
نص صریح قرآن کریم هست و استدلالش کاملا بجاست. آقایون وهابی بیان آقای نصفی رو تکفیر کنن، اگر واقعا راست میگن آقای نصفی پس کافر بوده. اینا بخوان نصفی رو تکفیر کنن و سیوطی و ابن حجر رو نمیدونم ابن کثیر و نووی اینها رو بخوان تکفیر کنن، چگونه میخوان مذهب و دینشون رو به پیغمبر برسونن؟ اینا که به ما اشکال میکنن شما صحابه رو کافر میدونید چطوری دینتون از پیغمبر میگیرید؟ خب ما البته جواب داریم، از اهل بیت، ما فقط از اهل بیت دینمون رو میگیریم از طریق چشم سار پاک اهل بیت علیهمس. اما اینا چجوری میخوان ثابت کنن؟ شیعیان که کافرن، تمام علمای اهل سنت همه از دم کافر هستن، چون همشون استدلال کردن با آیات قرآن کریم برای جواز توسل، توسل هم شرک از دیدگاه اینها. چگونه میخوان دینشون رو متصل کنن به پیغمبر، بگن ما دینمون از پیغمبر گرفتیم؟ چگونه؟ چجوری؟ هر دست روی هر شخصی که بگذارن، اون شخص در یکی از کتابهای خودش یک روایت درباره توسل آورده و یک مطلب درباره توسل آورده، توسل رو پذیرفته. حتی بخاری بیان بگن من توسل رو از دیدگاه بخاری ثابت میکنم. شافعی، مالکی، احمد ابن حنبل، هر کدوم اینها رو بخوان دست روی اونها بگذارن، توسلشون ثابت میشه و شرکشون از دیدگاه وهابیا ثابت میشه. وهابیا میمونن و 12 قرن فاصله بین اونها و پیغمبر که نمیتونن دینشون رو به پیغمبر متصل کنن در این 12 قرن، و همین هم کافیست برای اینکه وهابیت هیچ ارتباطی به اسلام نداره و اینها کاملا از اسلام جدا هستن. بله، این نفر اولی که خدمتون عرض کردم.
بسیار جالب استاد یزدانی، ما منتظر پاسخ بمونیم برای این عبارات.
اگر تا حالا پاسخ دادن از این بعدم پاسخ میدن، ما منتظر پاسخ اینها نیستیم. هدف ما اتمام حجت هست و مطمئن هستیم که اینها برنامه ما رو میبینن، و به هر حال در قیامت اگر خداوند از ما بازخواست کرد که چرا به این بنده های ما این مطالب رو یاد ندادید، ما میگیم ما اینها رو همه یاد دادیم، اینها هم شنیدن. اگر گوش نکردن ما معذور هستیم، وظیفه ما اتمام حجت بوده، اتمام حجت رو انجام دادیم. حالا اومدن
طبق مذاهب خودشون، ما نگفتن قول امام صادق علیه السلام رو مثلا بپذیرن.
بله، قول امام صادق هم عین همینه، قول امام صادق رو هم گفتیم،
ولی اینها رو
گفتیم. بله، اینها رو که دیگه اینا قبول دارن، اگر قبول کردن که فبها، نکردن ما معذور هستیم و اینها در قیامت باید جاوگو باشن.
بله.
نفر بعدی از علمای احناف که استدلال کرده به آیه قرآن کریم آقای موسلی حنفی هست، عبدالله ابن محمود ابن مودود الموسلی الحنفی، کتاب الاختیار لتعلیل المختار که این بسیار کتاب معروف و مشهوری است در فقه احناف، جلد اول از این کتاب با تحقیق آقای شیخ محمود ابو دقیقه، از بزرگان احناف، از من اکابر علمای الحنفیه، این آقایی که تحقیقم کرده من اکابر علمای الحنفیه است در دانشکده اصول دین. بله، مدرس بوده و از بزرگان دانشکده اصول دین بوده، حالا در کدوم دانشگاه ننوشته دیگه. جلد اول چاپ بیروت، صفحه شماره 176، همون کتاب الحج وقتی تمام میشه بعد از اون ایشون میگه زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام بریم، به پیغمبر سلام کنید. نحوه سلام کردن رو هم مفصل آورده که بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا صفی الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نبی الله. همه حالا اینا رو میخونیم برای حالی که محمد میخونده باشیم هم قصد انشا داریم به پیغمبر هم سلامی کرده باشه. السلام علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. تا اونجایی که ایشون میاد شروع میکنه، یا رسول الله نحن وفتک و زوار قبرک جئناک من بلاد شاسعه و نواهن بعیده قاصدین قضاء حقک و نظر الی معاصرک و تیامن به زیارتک و الاستشفاء بک الی ربنا. ای پیغمبر بزرگوار اسلام، ما زوار قبر تو هستیم، از راه‌های دور اومدیم، از شهرهای دور آمدیم، اومدیم حق تو رو ادا کنیم و آثار تو رو ببینیم، اومدیم با زیارت تو متبرک بشیم، تیمن و تبرک کنیم به زیارت و الاستشفاء بک الی ربنا. ما اومدیم که تو رو شفیع خودمون پیش پروردگارمون قرار بدیم، از تو طلب شفاعت کنیم. فإن الخطايا قد قسمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود. که اینهاش گناهان پشت ما رو مرحال شکسته، سنگین کرده، نمیدونم چی کرده و چی کرده، تا اونجایی که میگه وقد قال الله تعالى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئناك ظالمين لانفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا الى ربك. خداوند در قرآنش این آیه رو فرموده، آیه 64 سوره مبارکه نساء، ولو انهم ظلموا تا آخرش. ای پیغمبر، ما آمدیم در حالی که به خودمون ظلم کردیم، ما آمدیم در حالی که از گناهانمون داریم استغفار میکنیم، ای پیغمبر برای ما پیش خدا شفیع شو که خداوند گناه ما رو ببخشه. خیلی صریح هست، خیلی واضح هست دیگه، به چیزی هم استدلال نمی کنه، به روایت و حدیثی هم استدلال نمی کنه که وهابی ها بگن اون استدلالی که کرده اون حدیث ضعیفه. خودش داره این حرف رو میزنه، خودش داره، آقای موسلی حنفی داره خودش این حرف رو میزنه، استدلال میکنه به آیه قرآن کریم که من آمدم پیش تو ای پیغمبر به دستور خدا تا برای من طلب استغفار کنی و منم از گناهان خودم طلب بخشش کنم از خداوند. خیلی صریح و واضح و روشن هست این جملات و مشت محکمی است بر دهان وهابی.
این آقای ابو دقیقه بود، محقق کتاب، محمود ابو دقیقه.
بله، محمود ابو دقیقه. بله،
در کتاب الاعلام زرکلی جلد 7 صفحه 169 اومده که ایشون از علمای الازهر هستند.
بله، اصول دین در الازهر. ابو دقیقه که چاپ کرده و تحقیق کرده و حالا مهم برای ما آقای خود عبدالله ابن محمود ابن مولود موسلی حنفی بود و کتاب هم الاختیار تعلیل المختار هست، صفحه جلد اول صفحه شماره، حالا من نزومشو بردم، 176، صفحه 176. حالا این آقای موسلی حنفی چه کار است؟ اصلا ارزش داره ما حرفشو بشنویم یا ارزش نداره؟ بریم سراغ آقای شمس الدین ذهبی ببینیم دربارش چی گفته. شمس الدین ذهبی کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، نویسنده حافظ مورخ شمس الدین محمد ابن احمد ابن محمد ابن عثمان ذهبی، متوفای 748، چاپ دارالکتاب العربی بیروت. در این کتاب جلد شماره 51 الجزء الهادی والخمسون تاریخ الاسلام، جلد 51 چاپ بیروت دارالکتاب العربی بیروت، صفحه شماره 145 شرحال آقای موسلی حنفی رو آورده. عبدالله ابن محمود ابن مودود ابن بلدجی، حالا بلدجی بلدجی یا چی هست دقیقا ضبطش من نگاه نکردم، مجد الدین ابوالفضل الموسلی الحنفی الفقیه امام عالم مصنفون. همین برای نشان دادن شخصیت و جایگاه آقای موسلی کافی هست. ایشون حنفی بوده، فقیه بوده، امام بوده، عالم بوده و مصنف هم بوده. همین کفایت میکنه. امام یعنی پیشوای زمان خودش بوده. یعنی اگر بخوایم در مذهب شیعه مقایسه کنیم، یک کسی که به هر حال مرجع تقلید عام هست،
آیت الله العظما میشه دیگه،
آیت الله عظمایی که مرجع عام هست. حالا گاهی وقتا هست، مثل الان که مثلا یک مرجع عام ما نداریم، اما در بعضی از زمانها هست که یک مرجع عام داریم.
آیت الله بروجردی مثلا،
مثلا در زمان آیت الله بروجردی دیگه، ایشون یک تاز بودن مثلا در کل منطقه. ایشون این حرف زده. بعد در صفحه بعد از آقای ابن الفوتی نقل میکنه، میگه و کان عالما بالفقه والخلاف والاصول. ایشون در علم فقه، در علم فقه مقارن و در اصول عالم بوده. میگه تا زمانی که زنده بود این آقا در حرم ابو حنیفه تدریس داشته. ثم فوز الیه تدریس مشهد الامام ابی حنیفه فکان علی ذلک الا ان توفی. تا زمانی که زنده بود در حرم ابو حنیفه تدریس میکرده.
جایگاهش
هم مشخص هست دیگه. باز در کتاب الجواهر المزیه فی طبقات الحنفیه، نویسنده آقای ابوالوفای قرشی حنفی، محی الدین ابی محمد عبدالقادر ابن محمد ابن محمد ابن نصر ابن سالم ابن ابوالوفا القرشی الحنفی، متوفای 775، با تحقیق دکتر عبدالفتاح محمد الهلو، جزء ثانی، چاپ دار حجر. بله. در صفحه شماره 349 شرح حال شماره 738 آمده درباره این آقا که عبدالله ابن محمد محمود ابن فلان ابن فلان، در صفحه بعد نقل میکنه کان شیخن فقیهن عالمن فاضلن مدرسن عارفن بالمذهب. شیخ یعنی استاد بوده، فقیه بوده، عالم بوده، فاضل بوده، مدرس بوده و به مذهب ابو حنیفه هم کاملا آشنا بوده. و بعد میگه که تا زنده بود در همون جا تدریس میکرد و صاحب کتاب الاختیار لتعلیل المختار هست. خب آدمی که چنین شخصیتی داشته، چنین عظمتی داشته، آمده صراحتاً به آیه قرآن کریم استدلال کرده برای جواز توسل به پیغمبر، اونم بعد از وفات پیغمبر، نه زمان پیغمبر، بلکه بعد از وفات پیغمبر آمده و استدلال کرده و از دیدگاه وهابیان کافر هست، صریح و روشن. حالا من سریع چند تا از اینا رو بگم. نفر بعدی که خدمتون توضیح میدم آقای شرمبلالی هست. ایشون هم یکی از بزرگان احناف هست. در کتاب مراقی الفلاح به امداد الفتاح، که این کتاب شرح نور الایضاح و نجاح الارواح هست، نویسنده امام علامه شیخ حسن ابن عمار ابن علی شرمبلالی الحنفی. دیگه از عنوان کتاب هم واضحه که آقا چه کاره هست. در این کتاب که یک جلد هم بیشتر نیست، در صفحه شماره 24 کتاب الصلات، بله، استدلال میکنه به آیه قرآن کریم و به اینکه باید ما توسل کنیم. و یم بغی ذالک الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوی ایضا لاهل المدینه و هذا امر جلی از لا یستغاث. تا آخرش که میگه شایسته است که مردم بله مدینه، شرمبلانی رو، آی شرمبلانی در این کتاب گفته مردم مدینه شایسته است که برای استسقا برن مسجد نبوی. چرا؟ چون استغاثه به غیر پیغمبر در این زمان جایز نیست و برحال که در زمان حیاتش برحال پیغمبر وقتی استغاثه میکرد باران میبارید، بعد از اون هم باید همینطور باشه. و استدلال میکنه و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین.
بخی از دوستانم همین آیه استناد کرده بودن، روی خط تشریف میابردن که پیامبر وقتی رحمتن للعالمین هست، چگونه ممکنه که پیامبر بعد از حیاتش دیگه برای عالمین اصلا رحمت نیست و حالا زمان حیاتش بوده، این نیستی اصلا باقل جو در نمیاد.
بعد میگه ایشون و هو المشفع فی المذنبین فیتوسل الیه به صاحبه و یتوسل بالجمیع الله. اینم جالب هست. میگه پیغمبر شفیع ماست، نزد خداوند. و باید ما برای اینکه متوسل بشیم به پیغمبر، قبل از اون باید به صاحبه، به ابوبکر عمر توسل کنیم پیش پیغمبر، و بعد پیغمبر رو واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدا. یعنی برای رسیدن به توسل پیغمبر هم لازم هست ما یک واسطه دیگه پیدا کنیم.
سری از این کلیپی آماده کردیم اگر اجازه بدید، چون دقیقاً مربوط به این موضوع آقای بوتی در مورد بحث جواز توسل و خیلی زیبا هم استناد میکنه ایشون. ببینید که از با دقت نگاه کنید، استدلال رو ببینید، استناد رو ببینید. سوالی که پرسیده میشه در مورد آقای اشعری هست که نظرشون در مورد توسل چی. آقای بوتی ببینید چقدر منطقی و چقدر مستدل و منطقی میاد بحث توسل رو مطرح میکنه که قبل از آقای ابن تیمیه چه وضعیتی داشته و بعد از اون به چه صورت شده. گمان نمیکنم کسی از اهل سنت باشه آقای بوتی رو نشناسه و از جایگاه علمی ایشون با خبر نباشه.
تماما انا اريد ان اقول الامام ابو الحسن الاشعري ما قوله في مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجز رايه في التوسل به او العلاقه به بعد انتقاله الى ربه.
يعني اولا انا يعني حاولت ان استقرئ موقف الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من التوسل وحكمه، فلم أجد من بحث في هذا الأمر سلبا أو إيجابا. يعني لم أعثر لدى أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ورضوان الله عليهم على من يرى أو يقول إياكم والتوسل برسول الله، ولم أعثر في عهد التابعين أيضا على من قال هذا الكلام. سكوتهم عن هذا دليل على أن هذا الموضوع لم يفتح ملفه ولم يبحث فيه إلا فيما بعد في عصر متأخر، ولعله بحث في عصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح كيف؟
نعم
نعم. يعني طيب لعلك تقول طيب وهل وجد من توسل فعلا؟ ما بحث أحد منهم في أنه حرام لا حرام كما يبحث اليوم. لكن المخرج العملي ما هو؟ توسلوا. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإنما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس عندما كان يخرج من داره إلى المسجد. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. طيب
هذا توسل.
توسل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي في عصر سيدنا عمر كان هنالك عام الرمادة.
نعم. التوسل بالعباس.
في حديث يرويه بلال بن الحارث أنه ذبح شاة فأفزعه هزالها. شدة هزالها. فتركها وذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلم على رسول الله وقال سل ربك نعم أن يغيث أمتك. نعم. طلب من المصطفى
صلى
الله عليه وسلم أن يغيث الله. نعم. رأى رسول الله في تلك الليلة وقال إنكم ستغاثون، فأتي عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. فجاء في صباح اليوم الثاني بلال بن حارث إلى عمر يقول له هذا الكلام. طيب فخطب الناس وجمعهم وقال إن هذا فعل كذا وكذا، ورأى رسول الله يقول له قل لعمر عليك بالكيس الكيس. ما الذي يقصده رسول الله في متى تقول؟ قال إنه يستبطئك بالخروج بنا إلى الاستسقاء. فخرج وصلى صلاة الاستسقاء وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد واليوم نحن نتوسل بعمه العباس
فسقنا.
فسقنا. مع الشاهد أنه هذا الصحابي ذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسأل الله،
وهذا توجه بالصالحين
لكن تماما. طيب وسيدنا عمر فعل ذلك، فإن قال قائل ولكن كانوا يتوسلون بالأحياء وسيدنا العباس حي، هذا كلام في عنا مثل عام يقول فلان هرب من تحت الدلف إلى المزراب. إذا قلنا إن التوسل برسول الله في حياته جائز وما بعد وفاته غير جائز، فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي انقطعت حياته عنا وانقطعت صلته بنا وعدل شيء. يسأل رسول الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيهما؟ نعم، أرفع مكانة عند الله الشهداء ومحمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي.
ملاحظه فرمودید چقدر زیبا یک عالم اهل سنت بحث توسل رو باز میکنه و طبق فرموده ایشون هم تا قبل از آقای ابن تیمیه کسی بحثی در مورد سلبی و ایجابی در مورد توسل نداشته. یعنی اگر رجوع کنیم به بحث صحابه تابعین، اتباع تابعین که آقای بوتی فرمودن، بحثی در ایجاب و یا بحث رد توسل نیست. اما اگر به عمل اینها نگاه بکنیم، یعنی یه چیز بدیهی بوده، کاملا توسل هیچ انقلتی درش وارد نبوده که شخصی بخواد بگه جایز هست یا جایز نیست، مثل اون چیزی که الان داریم از طرف وهابی ها میبینیم، چون اون موقع وهابی نبوده. اما بعد از دوره ای که اهل سنت توسل میکردن، صحابه توسل کرده بودن، ایشون هم بهش استناد کردن، خب آقای ابن تیمیه تشکیکاتی رو در این موضوع وارد کردن که از خلال صحبت های بزرگوار هم مشخص میشه که آقای ابن تیمیه با سنت صحابه مخالفت کردن در بحث توسل. این هم یک عالم اهل سنت که شما بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید. استاد یزدانی، من دوست دارم که مجدد بفرمایید بحث استنادی رو که مطرح کرده بودید و بینندگان عزیزم مستحضر هستند، علمای حنفی مذهب و استنادشون به آیه قرآن در اثبات جواز توسل رو با استاد یزدانی بریم بحث بشیم.
ما توسل دیدگاه عالم بزرگ حنفی آقای شرمبلالی رو میخوندیم که به هر حال شما کلیپ رو خواستید پخش کنید، کتاب مراغ الفلاح به امداد الفتاح شرح نور الازاه و نجات الارواح. در این کتاب که نویسنده امام علامه شیخ حسن ابن عمار ابن علی شرمبلالی حنفی کتاب رو به هر حال نوشته و در بیروت لبنان هم این کتاب چاپ شده، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. در صفحه 204 شو یک مطلبی بود که در کتاب الصلاه حالا این رو خوندیم. صفحه 273 باز ایشون مطلب دیگه‌ای رو میاره که ما وقتی مدینه میریم باید چگونه به پیغمبر سلام کنیم. این مطلبش همین هست، دقیقاً شبیه همون مطلب آقای موسلی حنفی است که وقد جئناک من بلاد شاسعه و امکنت بعیده نقطع السهل والوعر بقصد زیارتک لنفوذ به شفاعتک و نظر الى مآثرک و معاهدک و القیام به قضاء بعض حقک و الاستشفاء بک الى ربنا. ای پیغمبر بزرگوار اسلام، ما از راه دور اومدیم، از نمیدونم خیلی چیزها رو رها کردیم تا به زیارت تو برسیم، آمدیم که به شفاعت تو برسیم، به آثار تو نگاه کنیم و چی کنیم و چی کنیم و والاستشفاء بک الى ربنا. ما اومدیم از تو طلب شفاعت کنیم که ما رو شفاعت کنی پیش خدا.
به قبر پیغمبر داره
داره با قبر پیغمبر داره صحبت میکنه، میگه این کارو بکنید. میگه وقتی به زیارت قبر پیغمبر میروید، ای احناف، این کارا رو انجام بدهید. فإن الخطايا قد قسمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع والموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الوسيلة. بعد استدلال میکنه به این آیه قرآن کریم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا وعلى سنتك. و تا ادامه مطلب: من اومدم پیش توی پیغمبر در حالی که به خودم ظلم کردم، آمدم که چیکار کنم؟ از گناهانم طلب استغفار کنم. پس ای پیغمبر برای من شفاعت کن پیش خدا و از خدا بخواه که من رو بر سنت تو بمیرانه، در قیامت در زمره امت تو محشور کنه و حرفای دیگه‌ای که این آقا حاجت‌های دیگه‌ای که داره. به هر حال اینم استدلال این آقای شرمبلالی هست به آیه قرآن کریم.
باز هم باید تاکید بکنیم که زمان حیات نیست، این عالم
اصلا داره یاد میده نحوه زیارت کردن قبر پیغمبر رو، اصلا دیگه به صحابه که نمیخواد یاد بده، به همین احنافی که مقلدین ابو حنیفه است داره یاد میده. باز در صفحه بعد ایشون میاد میگه که به هر حال پیش اون دو تا خلیفه هم بروید و از اونها هم به هر حال به اونها هم سلام کنین و اونها را هم واسطه بین خودتون و پیغمبر قرار بدهید، نه بین خود خدا. یک واسطه پیغمبر بین بندگان و خدا، یک واسطه طبق حرفی ناقا ابوبکر و عمر هست بین بنده و پیغمبر. این رو واسطه بدید، قرار بدید که پیغمبر حرف شما رو گوش کنه و بعد حالا دیگه حتما چند عالم هم باید ببرن که واسطه بشه بین اونها و ابوبکر و عمر و اونها. در حال این حرف است که یک عالم سنی میزنه و باز در همین جا هم باز ادامه باز میگه بیاد بعد از اینکه به اونها توسل کردی دوباره برگردید پیش پیغمبر، دوباره همین آیه رو بخونید و دوباره بگید وقد جئناک سامعین قولک طائعین امرک مستشفعین بنبیک الیک. خدایا ما آمدیم حرف تو رو شنیدیم، داریم از دستور تو اطاعت میکنیم، آمدیم پیغمبر رو بین خودمون و شما شفیع قرار بدهیم. دیگه اینجا داره مستقیم با خود خود میگه دستور خداست که ما باید بریم پیش پیغمبر، پیش قبر پیغمبر و از پیغمبر طلب استغفار کنیم. این مطلب آقای شورم بلالی بود و حالا شرح حالش رو هم من براتون بخونم. کتاب خلاصت الاثر فی اعیان القرن الهادی عشر آقای محبی نوشته، در کتاب خلاصت الاثر فی اعیان القرن الهادی عشر نویسنده آقای محبی الجزء الثانی صفحه شماره 38 که بحث آقای شورم بلالی رو میاره، از شیخ حسن ابن عمار ابن علی ابو الاخلاص المصری شورم بلالی الفقیه الحنفی الوفائی کان من اعیان الفقها و فضلاء عصره. این آقا از بزرگان فقهای زمان خودش بوده، از فضلای زمان خودش بوده و هو احسن المتأخرین ملکتا فی الفقه و عرفهم بنصوصه و قواعده. ایشون در بین علمای متأخر حنفی ملکه اجتهاد رو از همه بهتر داشته، ملکه اجتهاد در فقه ایشون از همه بهتر بوده، از همه متأخرین بهتر بوده و از تمام علمای متأخر احناف در نصوص و قواعد مسلط‌تر بوده و آشناتر بوده به نصوص، به احادیث و قواعد علم اصول که چگونه از نصوص استفاده کنه برای اجتهاد و به هر حال استنباط احکام شرعی. آقایی که از اعیان فقها و فضلای عصر خودش بوده آقای شورم بلالی آمده و استدلال کرده به آیه قرآن کریم برای جواز توسل.
نگفته فقط یا الله بگید و
نه دیگه، فقط گفته یا الله بگید، ولی در کنار یا الله یا رسول الله هم بگید
طبق آیه قرآن،
طبق آیه قرآن کریم و استدلال میکنه به آیه قرآن کریم. دیگه حکایت عتبی و این حرفا هم نیست که بگن سندش ضعیفه، خودش داره یاد میده به احناف که علما مردم احناف وقتی میرید پیش پیغمبر توسلتون این گونه باشه.
علمای بعدی احناف هم که ایرادی برایشون نگرفتن شهر
هیچ عالم حنفی رو شما پیدا نمی‌کنید که بگه این علمای قبلی ما همه کافر بودن، پیدا نمیشه. بله
اما وهابی ها
همه رو کافر میدونن جز خودشون رو. نفر بعدی که من خدمتتون بخونم آقای ابوالبقای حنفی هست، ایشون هم به هر حال یکی از بزرگان اهل سنت هست و از بزرگان احناف. بله در کتاب تاریخ مکه مشرفه و مسجد الحرام و المدینه الشریفه و القبر الشریف، تاریخ مکه المشرفه و المسجد الحرام و المدینه الشریفه و القبر الشریف، نویسنده امام ابوالبقاء محمد ابن احمد ابن محمد ابن ضیاء المکی الحنفی متوفای 854 با تحقیق علا ابراهیم الازهری چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان. این کل مشخصات کتاب و این صفحه اول این کتاب هست. در صفحه شماره 343 کیفیت السلام علیه حال زیاره و السلام علی زجیعه رضی الله عنهما. ما وقتی زیارت قبر پیغمبر میریم باید چگونه باشیم؟ چجوری زیارت کنیم؟ چجوری به پیغمبر سلام بدیم؟ چجوری به ابوبکر عمر سلام بدیم؟ ایشون عنوان بابش این هست. میگه خضوع کنید، خشوع داشته باشید، نمیدونم چی بگید و چی بگید. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا خیرت الله من خلقه، السلام علیک یا حبیب الله، تا آخرش که حرفای دیگه هم میزنه. بعد میگه نقصدو بذالک، من که اومدم سلام بکنم این سلام من بی طمع نیست پیش تو ای پیغمبر. هر کس به پیغمبر سلام میکنه سلامش قطعا بی طمع نیست، یک چیزی از پیغمبر میخواد. میگه نقصدو بذالک قضاء حقک علینا، من میخوام حق تو رو ادا کنم. و نظر الی مآثرک، اومدم آثار تو رو ببینم. و تیمن به زیارتی، که هدف من این هست که با زیارت تو تیمن بر حال و متبرک بشم.
هر آن چیزهایی که وهابی ها میگن شرک و کفر،
هر چیزی که وهابی میگه شرک، این عالم داره میگه باید انجام بدیم. و تبرک به سلام علیک، من اومدم با سلام به پیغمبر متبرک بشم. و استشفاء بک الی ربنا عز و جل، من اومدم از تو طلب شفاعت کنم ای پیغمبر بزرگوار اسلام، من اومدم از شما طلب شفاعت کنم. فا این الخطایا قد قسمت ظهورنا و الاوزار و اوزارنا قد اثقلت کواهلنا، تا آخرش که باز استدلال میکنه به آیه قرآن کریم و این جمله معروف، وقد جئناک یا رسول الله ظالمین لانفسنا مستغفرین لذنوبنا فاشف علینا الی ربنا. من اومدم پیش تو ای پیغمبر، ظلم کردم به خودم، از تو طلب استغفار میکنم، از خداوند طلب استغفار میکنم به خاطر این گناهانم، و تو شفیع من هستی پیش خدا و شفاعت کن برای من پیش خدای ما. بله، باز در ادامه هم مطالب دیگه میگه و انه نهایت ما ينبغي ان يساله السائلون و خصه بالمقام المحمود والوسيله والفضيله والدرجه العاليه و به غایت ما ينبغي، تا آخرش که به حال ایناش خیلی برای ما مهم نیست، مهم برای ما همون استدلال این آقا به آیه قرآن کریم هست برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام، و این برای ما کفایت میکنه. داریم خط اهل سنت رو از وهابیت جدا میکنیم اینجا. این عالم از بزرگان احناف هست، میاد استدلال میکنه به آیه قرآن کریم برای جواز توسل، اما وهابی ها وقتی به این آیه میرسن میگه کسی حق نداره به پیغمبر سلام کنه، کسی حق نداره با پیغمبر حرف بزنه، از پیغمبر طلب حاجت کنه. نه، هر کس این کار انجام بده شرک کفره. این وهابیت و اینم اهل سنت. حالا این آقای موسیلی حنفی که بعد البته در صفحه بعد توسل به ابوبکر عمر رو هم میاره و که اونها رو واسطه قرار بدیم بین خودتون و پیغمبر.
توسل به کما پیغمبر
و نحن نتوسل به کما الی رسول الله. اینم جالب هست که دیگه بعضیا استدلال کردن، عقیده علمای احناف هست که دیگه
برخلاف وهابیت که خیلی کلن اینا رو شکل
دیگه، به هر حال برای ما قابل احترام هست عقیده همشون، این اعتقاد اونهاست دیگه و دوست دارن اینجوری انجام بدن. بعد در صفحه بعد باز استدلال میکنه به آیه قرآن کریم، حکایت عتبی رو میاره و این هم مهم هست برای ما که ما حکاه العلماء عن العتبی مستحسنین و المستحبین، حالا مستحسنین بده مستحبین شده اینجا که هم مستحسنینش درسته، علماء از عتبی این داستان رو نقل کردن و به هر حال تحسین کردن، نگفتن شرک، گفتن عجب کار خوبی. کنت جالسن این در قبر نبی، پیش قبر پیغمبر نشسته بودم که گرابی آمد به پیغمبر سلام کرد و این آیه رو خوند و بعد به این جمله رو گفت وقد جئت که مستغفرن من ذنبی مستشفیان بک الی ربی، من اومدم از گناهانم طلب استغفار کنم و تو رو شفیع قرار بدم بین خودم و خدای من. و این برحال شعر رو هم خوند و بعد برحال اینجاش هم جالب هست. قال بعض العلماء یقول الزائر بعد السلام و الصلاه اللهم انك قلت و قولك الحق، داره زیارتنامه پیغمبر رو یاد میده. میگه بعض از علمای ما زیارتنامه پیغمبر رو اینجوری شروع کردن، اصلا اینجوری گفتن بعد از اینکه به پیغمبر سلام کردی بگو اللهم انك قلت و قولك الحق ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، تا آخر آیه اللهم انا قسمنا قولك و اطعنا امرك. برحال بعد داستان این اعرابی رو هم نقل میکنه، ولی الله در رو هاز الاعرابی حیث استمت من آیت الکریمه المجی الازیارته بعد موتیه مستغفرن. میگه این اعرابی آمده از این آیه استفاده کرده که بعد از وفات پیغمبر هم میشود پیش پیغمبر بیاییم و طلب استغفار کنیم، برخلاف وهابیا. اون اعرابی که از اصحاب پیغمبر بوده آمده از این آیه فهمیده که بعد از وفات پیغمبر هم میشود بیاییم پیش پیغمبر، از پیغمبر طلب استغفار کنیم و استغفار پیغمبر بعد از موت حاصل میشه و امکان داره و پیغمبر میتونه بعد از فوتش هم استغفار کنه. و استغفار رسول بعد الموت حاصلون لانه الشفیع الاکبر یوم القیامه و الوسیله العظمى فی طلب الغفران و رفع درجات.
وسیله عظمى،
بله، پیغمبر زنده و مرده نداره، پیغمبر همیشه میتونه برای امت خودش از خداوند طلب استغفار کنه. چرا؟ چون او شفیع اکبر هست در روز قیامت، او وسیله بزرگ مسلمان هاست برای طلب غفران. والوسیلة العظمى فی طلب الغفران و رفع درجات. خیلی این جمله محکم هست، قوی هست و مشت محکمی بر دهان وهابی ها. والمجیء الیه بعد موته تجدید لتأکید التوسل به الالله وقت الحاجه. این هم دیگه یک جمله بعدی که میگه برحال بعد از وفات پیغمبر هم ما باید بیاییم پیش پیغمبر، چون توسل به پیغمبر و واسطه قرار دادن پیغمبر بین خودمون و خدا بسیار تأکید شده. زمانی که انسان حاجتی داره، به هر حال نیازی داره، راه گرفتن این حاجت این هست که ما پیغمبر رو به هر حال واسطه قرار بدیم بین خودمون و خداوند. این حرفا همه علمای اهل سنت گفتن.
خیلی جالبه بحث وسیله بودن رو که علمای بزرگ اهل سنت گفتن پیامبر وسیله است. این وهابی ها تعبیرشون از وسیله ظاهرن فقط جهاد هست. اونم چه جهادی؟ جهاد با مسلمان ها. یعنی چقدر تفاوت بین تعبیری که یک اهل سنت داره از این آیات و تعبیری که یکی از علمای اهل سنت.
حالا این آقای ابوالبقا کیه؟ ابوالبقا رو میشناسی شما؟
نه.
حالا ابوالبقا رو از همین ترجمه، از مقدمه کتاب من خدمتتون معرفی میکنم. ترجمه تو مصنف هو بهاءالدین ابوالبقا محمد ابن محمد ابن محمد ابن حالا سه تا، دو تا محمد، سه تا محمد، چهار تا محمد، پنج تا محمد در سلسله اسامی اجداد این آقا هست. القرشی العمری المکی الحنفی. بله. ولادتش در چه سالی بوده، در کجا زندگی کرده، خانوادهش چی بودن، اینهاش برای ما مهم نیست. ثناء العلماء علیه در صفحه بعد دیدگاه علما رو میاره، صفحه شماره 18. بله، ایشون میگه و کان آقای سخاوی گفته، سخاوی دیگه از بزرگان اهل سنت هست. آقای ابوالبقا درباره ابوالبقا حنفی میگه و کان اماما علامه متقدما فی الفقه والاصلین والعربیه مشارکا فی فنون، تا آخرش میگه قاضی مکه بوده، قاضی و مکه المشرفه و عالم تلک البلاد و مفتیها علی مذهبه. یک آدمی ساده نبوده، امام بوده در زمان خودش، علامه بوده در زمان خودش، پیشرو بوده، پیشتاز بوده در علم فقه، در علم زبان عربی، در علم صرف و نحو و در علوم دیگه هم به حال ایشون تخصص داشته. قاضی مکه مکرمه بوده در زمان خودش، عالم مکه مکرمه بوده در زمان خودش و مفتی احناف بوده در زمان خودش در مکه مکرمه و مفتی ها علی مذهبه. مفتی احناف بوده و آدمی کوچیکی نیست، آدمی با این عظمت. ایشون به حال نظر آقای سخاوی بوده و دیگر علمای اهل سنت درباره این آقا، و به هر حال اینم باز مطلبش رو بیاریم که خیلی جالب هست. استدلال میکنه به آیه قرآن کریم برای جواز توسل، و اگر وهابیا بخوان اینو تکفیر کنن دیگه چه کسی میمونه که به هر حال بخوان اینا صحبتی دربارش بکنن. نفر دو تا نفر دیگه هم من امشب حالا معرفی کنم، یا میخواید یک کلیپ ببینیم بعد ان شاء الله؟
هر حال امر با خود شما بزرگوار است، ولی اجازه بدید حالا ما یک کلیپ رو با هم ببینیم، بعد ان شاء الله برگردیم، بازم در خدمتتون خواهیم بود و بحثا رو ادامه خواهیم داد. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. یکی از بخشایی که در برنامه راه بی راه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه هر هفته کلیپ هایی است که در خصوص رابطه وهابیت با استعمار هست، و و توضیحات مختصری که در برنامه در این کلیپ ها داده شده و ما به سمع نظر شما عزیزان میرسونیم. هر هفته معمولا سخنانی است در خصوص گروهک های تکفیری یا خود اصل به وجود آمدن وهابیت. این هفته در مورد دو تا از فرماندهان داعش صحبت شده، دو تا از اسامی که اصلا به گوش شما عزیزان رسیده. ببینیم اصلا از کجا اومدن، چه شده که اینها الان جزء فرماندهان اصلی گروهک تکفیری تروریستی داعش در آمدن. لانه زنبور این هفته رو با هم ببینیم.
داعش یا گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی شام و عراق که پس از مقاومت ارتش سوریه و همچنین تقابل جدی با مخالفان داخلی بشار اسد مجبور به عقب نشینی شد، این بار فعالیت‌های خود را در عراق آغاز کرد. در جای دیگر باید به فردی مانند زفدوری اشاره کرد که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به طرز شگفت‌آوری از دست آمریکایی‌ها جان سالم به در برد. عزت الدوری از اعضای بلندپایه حزب بعثه که این روزها در عراق از بالاترین فرماندهان داعش محسوب میشه. فراری شدن وی از دست آمریکایی‌ها برای بسیاری از تحلیلگرها باعث شگفتی و تردید به صداقت سیاستمداران کاخ سفید در مورد داعشه. ضمن اینکه حضور هزار چچنی در صف داعش که در زمان جنگ شوروی و افغانستان هم با شوروی جنگیدند و یا وجود افراد مشهوری مثل باتیراشویلی در فرماندهی داعش، ارتباط این گروه با واشنگتن رو جدی‌تر می‌کنه. هرچند که داعشی‌ها نام جدید الشیشانی رو برای او انتخاب کردند، اما او عرب نیست. در همین باره گاردین به این اشاره کرده که حتی لباس‌های داعشی‌ها هم متعلق به نیروی نظامی آمریکاست. داعشی‌ها برای نبردهاشون از تفنگ‌های بسیار پیشرفته MI6 و مسلسل‌های MI20 استفاده می‌کنند که همه اینها تنها در اختیار ارتش آمریکاست.
بله، ملاحظه فرمودید، به هر حال دو تا از فرماندهان معروف بودن که یکیشون آقای شیشانی معروف است و همچنین آقای عزت‌الدوری که متوجه شدید دیگه چگونه اینها به هر حال فرستاده شدن به اونجا و از دست چه کسانی خارج شدن. این دو نفری که الان به عنوان فرماندهان محور اصلی به حساب میان در داعش و در خط دادن و جهت دادن به این گروهی که تکفیری تروریستی. ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما همراه هستید. استاد یزدانی، دوست داریم ادامه بحث رو در محضرتون باشیم. فرمودید دو عالم دیگر هم قصد دارید که امشب نظرشون رو در خصوص توسل و استنادشون به آیه قرآن رو بفهمید.
بله. یکی از کتاب‌های بسیار مهم احناف کتاب است به نام الفتاوی الهندیه، معروف به فتاوی العالمگیریه، که از کتاب‌های بسیار مشهور احناف است و جالب هست. ابن عابدین در بسیاری از ابواب فقه به این کتاب استدلال میکنه و استناد میکنه. الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، نویسندش آقای شیخ نظام هست، از شیخ نظام و جماعت من علمای الهند الاعلام، یک نفری نوشته نشده، یعنی گروه از علمای احناف رو نوشتن که حالا انشاءالله اونها رو خدمات معرفی خواهم کرد. چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، الفتاوی الهندیه معروف به فتاوی العالمگیریه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، الجزء الاول با تحقیق عبداللطیف حسن عبدالرحمن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، صفحه 293. که چگونه زیارت کنید؟ حالا به هر حال اول سلام اینها شما صفحه قبل دیگه نیوردیم، بعد میگه برید سراغ قبر خلیفه دوم و به او هم سلام بدید، چی کنید و چی کنید تا دوباره برگردید پیش خود پیغمبر. پیش پیغمبر که آمدید، پیش اول پیش خلیفه اول و دوم، اونجا میگه جئنا کما نتوسل بكما الی رسول الله، تا آخرش که ایناش خیلی برای ما مهم نیست، میگه دوباره برگردید پیش پیغمبر، دوباره همونطوری که اول آمده بودید سلام کردید دوباره برمیگردید پیش پیغمبر، روبروی صورت پیغمبر میستید و این جمله رو میگید: اللهم انک قلت و قولک الحق، خدایا تو این مطلب رو گفتی و سخنت حق است، که ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، تا آخرش وقد جئناک سامعین قولک اطاعین امرک مستشفین بنبیک الیک، من اومدم حرف تو حرف خداوند رو گوش کردم، خدایا حرف اومدم حرف تو رو گوش کردم، دستور تو رو اطاعت کردم. چه دستوری دادی؟ اینکه پیغمبر رو شفیع خودمون قرار بدیم. اومدم پیغمبر رو شفیع خودم قرار بدم. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، تا آخرش که باز مطالب دیگه ایشون میاره. خب این آقا صراحتا اولا توسل به اون خلیفه اول دوم رو پیش پیغمبر، کونها بیان پیش پیغمبر شفاعت کنن که پیغمبر حرفشون رو گوش کنه، بعد بیان از پیغمبر طلب شفاعت کنن پیش خداوند. این نظر من شیعه نیست، من شیعه این حرف رو قبول ندارم، نظر یک عالم اهل سنت هست که به هر حال کتاب هم از کتاب‌های بسیار مهم احناف هست و کتاب‌های با ارزششون هست. اینا کافر هستن همه. حالا البته من هر چی گشتم شرح حال خود آقای نظام الدین رو گیر نیاوردم، در اینترنت جستجو زدم، حالا در یکی از به هر حال خود اهل سنت این کتاب رو معرفی کرده بود، حالا اگه اینترنت داشته باشم، بله در یکی از سایت‌ها که هر حال هست، حالا من نمیدونم خیلی چیز در این درباره این کتاب توضیح داده که این کتاب رو چرا نوشتن، چه کسانی نوشتن که مفصل هست. من فقط اسمای اینها رو بخونم، 4 نفری که معروف و مشهور هست که از نویسندگان این کتاب هست. اول قاضی محمد حسین جنبوری المحتسب، دوم شیخ علی اکبر حسینی اسعدالله خانی، سوم شیخ حامد ابن ابی احمد الجنبوری. حالا اینا به حال اسامی هندی هست، حالا به حال معربش کرده دیگه. 4 مفتی محمد اکرم حنفی لاهوری که در مرآت العالم آمده که ایشون نویسنده این کتاب هست، و دیگرانی که نام برده نزدیک به 20 نفر از علمایی که مشارکت داشتن. شیخ نظام الدین برهانبوری، به حال برهانبوری یا برهانبوری، برهانپوری بوده احتمالاً. بله، قاضی محمد حسین جونبوری، حالا جونبوری دیگه چی بوده من نمیدونم، باید بگردیم که به هندی چی میشه. شیخ علی اکبر حسینی، شیخ حامد ابی حامد جونبوری، مفتی محمد اکرم لاهوری، شیخ رضی الدین، به حال نمیدونم بخونم چی هست، شیخ فلانی، شیخ فلانی، نزدیک به 20 نفر از علمای احناف هند که این کتاب رو نوشتن و این کتاب رو به هر حال تألیف کردن به دستور پادشاه هندوستان که آقای سلطان اورنگ زیب عالمگیر تیموری از علمای از به هر حال از پادشاهان تیموری بوده در هندوستان، دستور داده به علمای احناف که کتاب فقه دروسابی بنویسید، بالاخره ما کتاب فقه دروسابی داشته باشیم. اینا هم به هر حال 20 نفر به علاوه 4 نفر 24 نفر با هم دیگه جمع شدن یک کتاب نوشتن به نام الفتاوا الهندیه، یا معروف شده فتاوای عالمگیریه که همون جهانگیر تیموری بوده، حالا جهانگیر عالمگیر همون جهانگیر بوده، اینها به هر حال معرب شده همشون. کی بوده حالا دقیق نمیدونم، اون آقایی که
اما کتاب
پادشاهی که دستور داده، ولی خب علمای احناف نوشتن دیگه. این علمای احناف آمدن و استدلال کردن به آیه قرآن کریم برای جواز توسل. نفر بعدی که براتون بخونم آقای محمد عمر سربازی هست.
دیگه
اهل سنت کاملا دیدن و میشناسن، اهل سنت جنوب و جاهای دیگه کل ایران شیعه و سنی این آقا رو میشناسه، ما شیعه ها هم میشناسیم و به خاطر این کتابی که علیه شیعه نوشت و پخش کرد داره، برای ما آشناست این آقا، ولی برای اهل سنت هم کاملا آشناست. کتاب هایی داره که فتاوا من به العلوم کهوه، در این کتاب که علامه محمد عمر سربازی ملازهی که مرکز پخش این کتاب رو هم گرفته، جدیدن برای ما کل دورش رو فرستادن از اونجا، ایران شهر سرباز کهوه،
دستشون در نکنه کتاب دیگه
من. یکی از دوستان از اونجا برای ما فرستادن. در این کتاب در جلد اولش فتاوا من به العلوم کهوه که به فارسی هم هست، دوستان برن تهیه کنن، عین همین چیزایی که اینجا می‌بینید در این کتاب هم قطعا خواهید دید. اینم مشخصات کتاب هست که در کجاها چاپ شده، به هر حال اینم کل این چیزهایی که یک کتاب داره و اطلاعاتش اینجا موجوده. فقه حنفی بعد صفحه شماره 161 به بعد هست. حکم توسل به کتاب الله یا اشخاص، فارسیه. الاستفتاء، استفتاء شماره 104، وسیله گرفتن به شخص یا کتاب الله درست است یا نه، سوال کردن ازش. الجواب بسم ملهم الثواب، حالا چی هست نمیدونم. اولا حقیقت توسل و وسیله رو باید فهمید. حقیقت توسل این است که هر بنده کامل را نزد خداوند متعال به مقدار مرتبه و جاه او رحمت خداوند متوجه و شامل او می باشد. و غرض توسل این است که توسل کننده می گوید ای الله، به مقدار توجه رحمت و قرب خود که فلان را نزد تو هست، به برکت همان رحمت مرا فلان چیز را عطا بفرما. حالا اگر بی نوشته بود شاید بهتر می تونستیم ترجمه کنیم. و همین است معنای توسل به قرآن و اعمال صالحه و انبیا و اولیا. حاصلش این است ای الله فلان بنده یا قرآن یا عمل مورد رحمت فلان، ای الله فلان بنده یا قرآن یا عمل مورد رحمت توست و محبت و اعتقاد به مورد رحمت جالب رحمت است و ما به آن محبت اعتقاد داریم، پس ما را رحمت فرما. اینا خیلی ناش مهم نیست. ثانیا حکم وسیله این است، خیلی برای ما این جملات رو باید با آب طلا نوشت و ببریم اونجا در زاهدان، در حال در
ملای عام،
در ملای عام که چی در سردر چیز هست مسیر مکی باید اینجا آویزان کرد. حکم وسیله این است که نزد جمهور اهل سنت و جماعت توسل به قرآن و انبیا و صلحا جایز بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. علامه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب همراه منتقدین خود خلاف جمهور رفتند.
یه فارسی همه دارن میخونن.
یه فارسی مستدل جمهور در مورد این گونه توسل تصریحات و اشارات قرآن و حدیثند. ما به همین جملهش میخوایم استدلال کنیم. بعد عنوان میزنه ثبوت توسل از قرآن کریم. خیلی جالبه، من باید روی این آیه کار کنم که ببینم که علمای دیگه به این آیه چگونه استدلال کردن. آیه قرآن کریم سوره بقره آیه شماره 89 و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، بودن که قبلا فتح می‌خواستن بر کفار. یکی از معانی استفتاح طلب کردن مدد است. علامه شوکانی که مرجع غیر مقلدین و اهل حدیث است، جالبه علامه شوکانی که مرجع غیر مقلدین و اهل حدیث است در تفسیر فتح القدیر می‌نویسد الاستفتاح الاستنصار،
که این کار داره از قاعده الزام بر علیه وهابیت
علیه وهابیت از علمای خودشون استدلال میکنه. سید محمود آلوسی بغدادی در روح المعانی می‌نویسد این آیه شریفه در موضوع بنی قریظه و بنی نظیر نازل شده است که آنان در زمان اول علیه اوس و خزرج با توسل به رسول اکرم دعای فتح می‌کردند. ببینید خیلی جالبه، بنی نظیر و بنی قریظه وقتی با اوس و خزرج می‌جنگیدند شکست نمی‌خواستن بخورن، به پیغمبر متوسل می‌شدن و این آیه داره همین حکایت رو نقل می‌کنه. همین از قول حضرت ابن عباس و قتاده میگویند آنها دعا میکردند اللهم انا نسالک به حق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان، تا آخرش که خدایا ما از تو میخواهیم به حق اون پیغمبری که به ما وعده دادی در آخر الزمان او رو مبعوث کنی که چیکار کنه، خدا ما رو یاری کن بر دشمنان ما. و اونها هم خداوند اونها رو یاری میکرد. خداوند همان ما را با توسل به پیامبری که مژده بعثت او در آخر زمان به ما داده ای از تو سوال میکنیم که امروز ما را بر دشمنانمان پیروزی عنایت کن و آنان را و آنان پیروز میشدند. ببینید استدلال آقای علامه بر حال محمد عمر سربازی هست، عین مطلب ایشون هست، عین کتابش هست. بر حال این داستانی هست که اینها همیشه با هم جنگ داشتن، مردم مدینه با یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر. اینا همیشه به پیغمبر توسل میکردن و پیروز میشدن، ولی خب وقتی پیغمبر رو ملاقات کردن پیغمبر ایمان نیاوردن و کافر شدن. خداوند در سوره بقره آیه شماره 89 آمده همین داستان رو نقل میکنه طبق دیدگاه علمای اهل سنت و علمای احناف. خب محمد عمر سربازی هم کافره، آیا جرأت دارید؟ البته گفتن اینها در شبکه‌شون صراحتن گفتن محمد عمر سربازی مشرک بوده و کافر بوده. به هر حال ما حرف وهابیا رو قبول میکنیم. وهابیا نظرشون همینه که همه کافرن جز خودشون، ولی اهل سنت راهشون، مسیرشون، دیدگاهشون، باورشون و اعتقادشون با وهابیت کاملا متفاوته. از دیدگاه اهل سنت توسل به پیغمبر چه قبل از تولدش، چه در زمان حیاتش و چه بعد از ممات اون حضرت جائز هست. اینم استدلال علمای اهل سنت، علمای احناف، چه از زمان قدیم چه معاصرشون به آیات قرآن کریم برای جواز توسل، و اینم مشت محکم بر دهان وهابیت، مشت امروزی من. انشاءالله هفته بعد مطالب دیگر و مشتهای بعدی رو هم حواله اینها خواهیم کرد.
بله، ممنونم از شما استاد یزدانی، خیلی واضح و روشن بود به نظرم، به خصوص مورد آخر که دیگه هم شخصیتش رو دیگه میشناختن همه، به خصوص اهل سنت، و همین که فارسی بود مسئله و به صورت واضح و مشخص براشون روشن بود. استاد یزدانی، کلیپی رو که آماده کردیم، کلیپ سوم رو با هم ببینیم، یعنی که چون تایمش طولانی هست بگذاریم برای هفته آینده.
حالا ببینیم، مشکل نیست، چون علی خب کلیپ مهمیه به نظر من، خیلی مهم است. ولی درخواست میکنم از بیننده های عزیز که همه این کلیپ رو نمیتونن ببینن.
دلخراش نیست صحنه،
دلخراش نیست، ولی خب متنش یه مطالبی داره که من به خانواده توصیه میکنم که به هر حال اونایی که سن کمی داره رو نگذارن این کلیپ رو ببینن. ما مجبور هستیم برای اینکه دست وهابیت رو رو کنیم، به هر حال وهابیت رو به دنیا معرفی کنیم، به مسلمان ها معرفی کنیم، مجبوریم کلیپ ها رو پخش کنیم. مضمون کلیپ طوریه که بچهای کوچیک نباید نگاه کنن، زیر 15 سال، زیر 16 سال، حالا کمتر از اون، بالاتر از اون، کسی که دوست داره بچه‌هاشون با این مطالب آشنا نشود این کلیپ رو نگذارن، به هر حال بچه‌هاشون بفرستن اتاق دیگه و جای دیگه یا خاموش کنن بعد از 4-5 دقیقه ان شاء الله.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، ارجمند کلیپ صحنه‌ای خشنی درش نیست، مصاحبه با یکی از فقط یا الله گویان هست. یه سری اتفاقات، یک سری کارهایشون انجام دادی، یه سری کارها در حال انجام شده. این من فقط عذرخواهی میکنم شما بینندگان عزیز، ما واقعا مجبوریم به پخش این مطالب، هرچند باز گفته های ما بسیار از اون چیزهایی است که نگفتیم و نمیتوانیم بگیم به خاطر حفظ حرمت بینندگان عزیز و ارجمند. این کلیپ مدتش حدودا 7 دقیقه است و البته در همون زیرنویس مصاحبه با یکی از این فقط یا الله گویان است. در زیرنویس بسیار تأمل شده و عباراتی که خیلی رکیک بود اصلا ترجمه نشده، خیلی جهات عبارات تند اصلا ترجمه نشده و از قسمت‌های از این مصاحبه خب به هر حال کم شده که قابل پخش بشه در شبکه جهانی ولایت. مدتش 7 دقیقه است بینندگان عزیزی که 7 دقیقه و 34 ثانیه میتونن از ابتدای شروع این کلیپ تایم بگیرن. بعد از اون ان شاء الله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود با تماس‌های تلفنی. کلیپ شماره 3 رو ببینیم. خانواده‌های عزیز لطف کنن اگر شرایط طوری نیست که این مطالب رو نمیتونن با هم ببینن، ان شاء الله شرکشون رو فعلا عوض بکنن. 7 دقیقه و 34 ثانیه.
ليش اتذكر صار ناس شيء
اي شيء تذكر يلا شو هيك تسوي جانا صرت سنوات كان تسوي
عيد ميلاد اللي ذبحتوهم عيد ميلاد ذبحتوهم
دار قلنا 11
نفر ها
10 نفر
10 نفر اه
طيب
اي خوش
نعم قلنا هنا 4
أربعة أنت وحدك.
نعم.
إيه.
هذا
ذبح الدولة. ذبحت من ذبح الدولة. إيه.
دولة عقل.
شو راسك يا فضل؟
نعم.
إيه.
مجموعة من الأربعة.
إيه.
نعم زيد. خدنا الأربعة سبعات أربعة وثمانية.
إيه.
وما خدنا عن الأربعة.
إيه.
هم ذبحهم كمان.
هم ذبحهم.
نعم زيد.
إيه.
ذبحهم سنة.
إيه.
شرط الحديد.
إيه.
فرناهم في شخص من بعيد.
خوش.
نعم زيد. واحد من هذا المسير زي أما خذنا أنا جعلني سبع زي المسير الرجال وخذنا هذا بحنا زي لبنا من هذا
خوش
نعم زي
كم بيت هجرته؟
ما عدت أنا زي
ها؟
ما عدت أنا طيعة ليش ما عدت أنا أما شرطة أدري شنو
إيه
نعم
زي يعني ما مو تهجر هذا؟
لا زي هو التهجر زي
لا شنو ما هجر؟
تهجر راه زي طينا طينا راه ما أنا ضد أكثر فسيون ترى كذا
ايه ليش
سيد ما خلت
عن
الاشتغال
فيه لان هذا شريف
نعم شريف
لان شريف شريف
نعم شريف
زين شي عجلة تأخر عليه انت ذبحه؟
ذكر راس.
كفر.
هم في اليوم واحد ذبح له سبيل
دخل.
نعم. عند عائلة وعند بنات وعند أقارب. ذبح له دخيله. سيد الإمام صلى الله عليه وسلم. ذبح له.
ذكر اليوم بك عليه.
والله سيد الإمام.
لا شو؟
والله سيد الإمام.
زميلي شلون مات؟
والله سيد الإمام.
ها؟ شا ما فكرت هذا ذبحته عند عائلة عند جهاد ها؟
إيش يكونون الشيعة؟ سيد والله ما عندي شيء ما بس والله.
شو؟ ليش تبغى شو؟
والله سيد يجيبوا غصبا عليهم يجيبوا.
زين تما تسألهم ليش الشيعة شو مسوي لنا شيء ما تسألهم؟
ما أعرف هنا المناصب وهذا ما.
ها؟
ما أعرف المناصب.
شو مو شنو
ما أعرف المناصب هنا يجون الشيعة. إيد ما بس السنة هنا.
هم مش الشيعة شو سووا الشيعة؟
مشركين
مشركين؟ ليش مشركين؟
هو هذا
يعني ليش تمثيلة من الجلة من يقول لك مشركين مثيلة الجلة ليش مشركين؟
ما أعرف
ها؟
ما أعرف
أنت سأتنظر ليش مشركين الشيعة؟
سيد ليش محايم حال سيد
لا لا شلون ذبحت لا شلون ذبحت لحالك
والله إجبار غصب عليه
ها؟
مو غصب عليه
أول واحد إجبار غصب عليه كان واحد تدابع سبعة أربعة تدابع ثلاثة طلقات زين يا أهل الطاقة فتهم عن النكاح
نكاح وياك ربع
حلال ايش قالكم؟
نكاح حلال
ها؟
نكاح حلال
شلون نكاح الطريقة؟ شلون نكاح حلال؟
سيد أولاد قال لما طلعنا نكاحكم ترى اختلفون
ايه؟
نعم سيد
ايه؟
احنا هناك مجموعة رفع على ربع حلال
ايه؟
إذا صحيح نكاح حلال قالوا
ايه؟
إذا المسؤول مالكم راضي حلال
ها؟
إذا المسؤول مالكم راضي حلال
إذا المسؤول مالكم راضي حلال
حلال
المسؤول مالكم راضي؟
نعم
ايه زين نكاحكم كلكم؟
نعم
كم كم واحد؟
احنا عشرة
كلكم نكحكم؟
نعم
زين ثمان نكحتوا؟
لا لا
ها؟
لم يرفع ثمان بلد
ليش مو حلال؟
حلال ثمان نكحتوا
يعني حلال بس عليك؟
نعم
علي حرام لو هم حلال عليك؟
لا
وصف لي على بيبك وصف لي على شكل شو
شوية عليه
عالية؟
نعم
زين
رفيع
صابقها؟
نعم زين
شو صابقها؟
صابق حنة
حنة
نعم زين
ايه
رفيع
ايه
محي طول مربع زين نعم زين
هم يتكحل؟
اسمع قليل زيدي
الطريق منها شنو لبس الملابس؟ الملابس؟
اطراف نوبات زيدي انها زيدي مال العسكرية ما زيدي
بعد شيء بس
ما زيدي بس اطراف اشتراك شيء
زين سولف لي شلون ما سوى النكاح وياك؟
زيدي هو مجمع مال الاستاذ شتبوني
ايه
شتبوني ما عاد اجعل
ايه
كان يجوز زيد ابو راس زيد
ايه
نكاح سيدي.
ها.
سيد مو أتحمل.
شو نعمل نكاحك شو؟
نناسب سيدي.
شو ناسب؟
سيد من عرف الغاطي زي اللي كان.
إيه.
نعم.
أنت مو مجاهد.
نعم سيدي.
أنت مجاهد ولا إيش؟
نعم سيدي.
ها؟
شنو قلنا سيدك قلنا تشنو؟
مجاهد سيدي.
لا شو تقبل على واحد يسوي؟
سيد لا ولا ولا ما نجى مسلسلات. إيه. نعم سيدي.
زي ما خواتك.
نعم
زيد خواتم
سالم
خلاص ها؟ أنا خواتم زيد
نكحهم؟ نعم
زيد قدام عليك؟ فراسك؟ شو تستحي؟
لازم
ها؟ لازم كانتك الشغلة هذه ها؟ زيد
هو شغل سعيد زيد
إيش؟ ذاك مو رجال؟
نعم
زيد ها؟ رجال زيد مو عندك
شغل؟
يعني هو غير تعرف متزوج غير
أخوك متزوج؟
وين عايز؟
نعم
زين نفسهم؟ لا ليش ما ذكرت لي هذا الشيء؟ قلت لي زوجك اخوي اخوك عبد الله عاش في نفس البيت؟
هو اخوي الكبير طالع من البيت.
اي
اخوي الثاني موجود من البيت.
زوجة اخوك شو اسمها اللي ما سمعها النكاح؟
بالحي العسل اللي هنا.
اللي هنا؟
سرور.
سرور، ايش كبرها هاي سرور؟
مواليد 93.
93؟
نعم زين.
واخوك يا مواليد؟
89.
شو اشتغل اخوك؟ هذا نفس عماد؟
لا.
ها
هذا الجامعة ما عندي ما
قاله ها زين يدربيهم؟ يدربيهم؟
نعم زين
يدربيهم؟
نعم
زين هو مدرس بالجامعة؟
نعم زين
مال الإمام العظام؟
نعم
قل لي اسم أخوك ثلاثة كلام شو اسمه؟
أمين صخي إبراهيم
أمير
أمين أمين
أمين صخي
إبراهيم
نعم وليده؟
الإمام العظام
الإمام العظام
نعم زين
قاعد هناك؟
لا زين الأقسام داخلية
أقسام داخلية
نعم زين
زين أخوك الثاني؟
أبو حسين عماد؟
إي
وين قاعد؟
أسر حياة أسر التجاوز
التجاوز
بحنة؟
لا زين نار حياة أسر ما نمسيه
ما نمسيه
نعم
زين
هل هم ماشون رو زوجته؟
لا
ها
لا ما
شاید
سینا خیلی هست که روی اولیت از مور مال داره مال مال کنده
مو حلو
نه زی
الحلوة هي
وحده إيش اللي
هو زوج أطفال هسه يعني قاعد بيتهم
نعم يعني شافوها وما عجبتهم ها نعم تدل بيته بالضبط مجاهدین وهابی هستند دیگه، اینها فقط یا الله گویانی هستند که به اسم دین همچی کاری دارن میکنن. چی بگه انسان دیگه، واقعا این اوضاع و احوال وهابی هاست، دارن مجاهدت میکنن در اونجا. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. تنفس کوتاه رسانه‌ای خواهیم داشت، برمیگردیم ان شاء الله. شنونده صدا و تماس شما عزیزان هستید. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت تا حدود ساعت 23 میهمان منازل شما هستیم به صورت زنده و شما همچنان بیننده برنامه راه و بیراه هستید. اما تماس اولی که در خدمتشون هستیم آقای احمدی از فارس هستند، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مجری توانه شبکه جهانی ولایت جناب آقای حسینی و همچنین استاد گرانقدر خودم جناب استاد یزدانی.
سلام علیکم و رحمت.
آقای حسینی، من 3 تا سوال فقط از برادران عزیز اهل سنت هم داشتم و همچنین از این آقایون وهابی، و بعدش هم یه مطلب کوتاهی هست عرض میکنم و از محضرتون مرخص میشم.
در خدمتتون هستیم
آقای حسینی. من اولین سوالم این است که عزیزان اهل سنت و آقایون وهابی خطبه قدیر رو قبول دارن، ولی میگن که حضرت رسول فرمودن که هر که من دوست او هستم علی هم دوست او باشد. این چیزیست که عزیزان اهل سنت میگن. ما هم بر فرض به مثال میگیریم حضرت رسول همچین صحبتی رو کرده باشن، و من فقط سوالم اینه که آیا دوست داشتن اینه که بیاید همسرش رو کتک بزنید؟ دوست داشتن اینه که بیاید دستش رو ببندید توی کوچه بکشونیدش؟ دوست داشتن اینه که محسنش رو سقف کنه؟ دوست داشتن اینه که کفشش رو از پاش بکنید؟ دوست داشتن اینه که عمامه از سرش برداری؟ این دوست داشتنه؟ سوال دوم اینه که قبر حضرت فاطمه کجاست؟ من این سوال خیلی میخوام بدونم، قبر حضرت فاطمه کجاست که ما بریم شیعیان برن اونجا و متوسل بشن؟ ها اکثرا میگن ما نمیدونیم. خب چرا نمیدونید؟ چرا در کتاباتون اومده؟ چرا حضرت فاطمه نخواسته بعضیا بیان قبرش رو بیان ببینم کجاست قبرش؟ اینو اون افراد رو بیان به ما بگن چرا نخواسته. آیا از بعضیا بغض در گلو داشته حضرت فاطمه؟ سوال سوم اینه که امام حسین علیه السلام رو کیا کشتن؟ اینا که حالا امروز میان میگن شیعیان امام حسین رو کشتن، حالا دارن تو سر کله خودشون میزنن. میخوام بدونم به دستور کی کشتن؟ آره به دستور بنی امیه نکشتن؟ عمر سعد کی بود؟ یزید ابن معاویه پسر کی بود؟ ابن زیاد کی بود؟ شمر ابن زلجوشان کی بود؟ شیعه یعنی حبیب ابن مظاهر، اینا کشتن؟ یا اینایی که یزید ابن معاویه شما که بهش میگید رضی الله عنه، میخوام بیارم این سنی بوده یا شیعه که شما امروز میاد میگید شیعیان کشته؟ آیا حسین وقت یک مطلبی هم داشتم میخواستم بگم که من خودم یه سایتی دارم مال پاسخ به شبهات هست. عرض کنم که ما یه چند وقتی پیش نامه ای را برای مناظره به شبکه کلمه ارسال کردیم که حالا خوشبختانه یک همین جمعه این هفته جواب رو دارن و گفتن که ما آماده مناظره هستیم. حالا میخواستم استادی از زنی راهنمایی به من بفرمان که ما این قضیه چجوریه برای مناظره با این آقایون وهابی.
چشم، انشاءالله استادی از زنی در این خصوص توضیح میدن. آقای احمدی عزیز،
دست شما در
موفق و معید باشید. ممنونیم از تماستون. آقای احمدی بزرگوار، فعالیت های فضای مجازی شما رو هم بنده به شخصه دیدم. متشکرم از شما و از فعالیتاتون. خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا احمد از عراق، از شیعیان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت استاد دوست داشتنی جناب حجت الاسلام و المسلمین، حضرت آیت الله قزوینی و مجری عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، حاج آقای حسینی دوست داشتنی که برخورد بسیار خوب شما و برخورد خوش شما در واقع برای ما شیعه ها ستودنی است و افتخار ما هستید.
زنده باشین انشاءالله. البته در این برنامه در خدمت استاد یزدانی هستیم.
خواهش میکنم. بله استادی که من گفتم خدمتشون ایشون که اصلا نور چشم ماست آقای استاد یزدانی.
در خدمتتون هستیم.
بعد در عرضم جاده تشکر ویژه کنم از شبکه های کلمه و آقای ملازاده و دیگر شبکه هاشون که واقعا از وقتی که شبکه های اونها رو یک کار اومدن به خدا قسم ایمان و یقین ما به دین اسلام و مذهب شیعه هزار برابر افزایش پیدا کرد. یعنی واقعا اینقدر حقوقی و مچ و چلک از اینا ما دیدیم که دیگه فهمیدیم که دینمون که اسلام هست و مذهبمون که مذهب شیعه است واقعا قابل افتخار هست.
بله.
بعد کمارم زنگ دادم به شبکه کلمه و این آقایی که میگفت شیعه بوده، آقای سجیدی فکر میکنم، زنگ دادم به ایشون و از ایشون گفتن، به ایشون گفتن که آقای شما قبلا شیعه بودید، ما هم قبول داریم، حالا الان میگید وهابی شدید، آقای شما قبول دارید زمانی که حضرت فاطمه اون زمانی که شما شیعه بودید قبول داشتید که حضرت فاطمه شهید شده، آیا شما قبول دارید اگر 1,000,000% الان اگر حضرت فاطمه شهید شده باشه لعنت به قاتلان حضرت فاطمه؟
احمد آقای عزیز ببینید، برنامه با من خودم تماس شما رو دیدن و ممنونیم از تماستون، متوجه شدم فرمایشتون رو، ولی چون برنامه راهبی را در خصوص وهابیت هست ما دوست نداریم فعلا وارد این مباحث اختلافی این چنینی بشیم.
بله چشم چشم.
در برنامه آیت الله قزوینی اگر تماس بگیرید اونجا مطلبتون رو بفرمایید، استاد هم ان شاء الله پاسخ خواهند داد اگر مطلب خاصی داشت.
نه من بعد تماس هم می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. اما راجع به کسانی که بالاتر میدونن مقام تعدادی از صحابه را از جناب حضرت علی مرتضی علیه السلام که جان و مال و زندگی شخص من به فدای نام مبارک ایشون، شاعر شعر قشنگی میگه، میگه که هر شیشه گلرنگ عبیق جمنی نیست، هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نتوان شد، هر احمد و محمود رسول و مدنی نیست، شمشیر بود لایق دست اسدالله، هر تیر به کف را هنر تفشکنی نیست. اما راجع به بحث توسل، ما علیرغم آیه های فراوانی که در قرآن مجید اومده، ما الان فرض میکنیم میخواییم بریم آیه وهابی، شما ما دارید که پادشاه عربستان آیه ملک فتح که باش سراسر خاطی دارید و زندگیتون عدیده هم میشه، که آیه مستقیمن به که شما اجازه میدن برید و ایشون را ببینید و با ایشون صحبت بکنید، حالا هر مشکلی داشته باشید، یا به واسطه رئیس دفتر آقای پادشاه عربستان یا واسطه دیگر به دیدن ایشون برید. شما نمیتونید سر رضی پایین و مستقیم به دیدن ایشون برید، البته پادشاه عربستان که با شما رفیقه و ایشون ها شاید مستقیما شما دیدنش دارید، اما در رابطه با مقامات بلند پایین تو نیست، حتما باید در هر مرحله یک واسطه باشه. شیعه همیشه گفته و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. من تشکر میکنم در پایان از برنامه های بسیار خوبتون. یک سوالی هم از استاد بزرگوار داشتم، شاید داره خارج از برنامه تون باشه، اما میخواستم بدونم که این مسئله لعن و گمونم لال به جناب حضرت حیدر کرار که از جناب معاویه در منابر بوده، آیا در کتب اهل سنت هم وجود داره که معاویه چنین عمل شنیعی را مرتکب شده؟ این اگر برام توضیح بدید ممنونتون میشم. در پایان میخوام به کوری چشم وهابی ها و حامیان اونها با صدای بلند و رفا و کشیده بگم اللهم عجل ولیک الفرج،
اللهم عجل ولیک الفرج. موفق و معید باشید. ممنونم از تماس شما احمد آقای عزیز. تماس بعدی آقا رضا از بهبهان. سلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم یه چند تا سوال اگه اجازه بدین در موضوع توسل بپرسم.
بفرمایید.
ببخشید آقای یزدانی، ما روایتی داریم که پیغمبر گفته باشه این طور به من توسل کنین، مثلا بگین السلام علیک یا رسول الله، مثلا اینطوری مستقیما بهش مثلا توسل کنیم، مستقیما گفته باشه پیغمبر خودش.
پاسخ رو الان میخواد یا میخواد تماس رو قطع کنید بعد پاسخ رو دارید؟
چون سوالات دیگه هم دارم میخوام همین الان بشنوم.
بله،
هم تو کتب شیعه با سند صحیح، هم تو کتب اهل سنت با سند.
بله، کتاب اهل سنت الان من خدمتتون همین الان نشون میدم. یک لحظه برم سراغ روایات سهل ابن حنیف به پیغمبر. حالا من
برای حالا میخواید سوال دومت رو بفرمایید؟
نه همین الان نشون میدم. عثمان ابن حنیف صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. آرزای عزیز، از روز دان الامو جمع صغیر لطبرانی دید که صفحه کتاب رو که دیدی
من.
در این کتاب در جلد اول الجزء الاول که نویسنده شاه طبرانی هست با تحقیق محمد شکور محمود الحاج امریر المکتب الاسلامی بیروت صفحه 306 خود پیغمبر یاد داده به اصحاب خودش که میخواید توسل کنید اینگونه برید وضو بگیرید، بعد از اینکه وضو گرفتید برید مسجد دو رکعت نماز بخوانید، بعد اینگونه بگید اللهم اینی اسألوک و توجه الیک به نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الرحمه، یا محمد و اینی اتوجه بک الی ربک جل و عز فیقضی لی حاجتی. این همون توسلی که ما انجام میدیم در کتابهای اهل سنت اومده، سندش صحیحه. در صفحه بعد صفحه 307 خود آقای طبرانی میگه ولی حدیثو صحیحون.
با اینکه آقای طبرانی
معمولا نمیگه روایت صحیح هست یا نیست، ولی اینجا تصحیح کرده. بله
بله، کتب شیعه هم با سند صحیح همین داریم.
بله، کتاب های شیعه هم ما داشتیم. الان من کتاب شیعه هم در از امام صادق علیه السلام ما خدمتون خواندیم. حالا انشالله من نشون میدم، مال امام صادق تو برنامه بیاد بالا انشالله نشون میدم.
بله.
آقای یزدانی، خواستم بپرسم حدیث مقتوع چه نوع حدیثیه؟
حدیث مقتوع از دیدگاه ما، از دیدگاه اونا
سنت.
از دیدگاه ما،
از دیدگاه ما مقتوع همون منقطع، همون کسی از وسطش یکی قطع شده باشه، یک راوی افتاده باشه. اما از دیدگاه اونها مقتوع یعنی به صحابه برسه،
به پیامبر نرسه.
به پیامبر نرسه.
خب این
نه، عذرخواهی میکنم،
مرسل میشه. این همون تعریف مرسل که میشه؟
نه، مرسل هست
مقتوع ما، مرسل مرسل همون مرسل هست. مقتوع مرسل ما یکی، فرق نمیکنه با هم دیگه.
فرقی نداره؟
نه فرق نداره، مقتوع و مسلم ها یکیه. ما چون تعابیر مختلف نداریم برای حرف صحابه، حرف تابعین برام فرق نمیکنه. اونا مرسل به روایت میگن که تابعی از پیغمبر نقل کنه بدون واسطه صحابی، ولی ما مرسل به روایت میگیم که وسطش یه افتادگی داشته باشه.
ببخشید آقای یزدانی، شما این پی دی اف کتابا رو از سایت خاصی میگیرین، مثلا سایت آرشیو میگیرین؟
سایت‌های مختلف هستشون، شبکه همیشه زنگ میزنه، از من همیشه شاید 5-6 بار این سوال رو پرسیدن از من. گفتم من هر پی دی افی رو که میگیرم جستجو میزنم توی گوگل، یه پی دی اف انگلیسی هم بعدش مینویسم دارک پی دی اف
میزنم، اصلا نمیاد لینکش، نمیاد.
ببینید یک نکته من بگم، بعضی از کتب، بعضی از حروف فارسی با عربی فرق داره، مثلا یا فارسی با عربی، دال کاف فارسی با عربی،
فونت عربی باید جشون.
بله، فونت عربی رو اضافه بکنید. یا اگر فونت عربی ندارید، من یه مختصر فقط راهنماییتون کنم. اسم اون کتاب رو جستجو بزنید در گوگل، از سایت های عربی که باز میشه اسم اون کتاب رو آورده، اسم اون کتاب رو از سایت عربی کپی پیست بکنید در موتور جستجوگری که میخواید، چون با فونت های عربی دیگه جستجو میشه. اینجوری میتونید پیدا بکنید.
اگه ممکنه سایت آرشیو رو صفحه گوگلتون نشون بدید، سایت آرشیو.
سایت آرشیو رو آرزو سوالی، اگر سوالتون چه خیلی عمومی هست، مربوط به مباحث برنامه نیست.
خب من دارم این آدرس ها رو میخوام جمع کنم، میخوام کتاب دانلود کنم، مثلا این تاریخ مدینه مشرف و اینا، میخوام پی‌دی‌افاشون رو بگیرم، میخوام عکس کتاباشون رو خودم بگیرم.
همین رو جستجو بدم، فقط سایت آرشیو نیست، ده ها سایت هست. archive.com رو بزنید پیدا میشه.
الان اون چه شما دوست داری من ببینم؟
حالا من چی بگم به خدا؟ بله چشم ان شاء الله. سوال دیگه ای ندارید آقا رضا؟
دیگه دست شما
در
نکنه. اگه ممکنه
عکس
کتابای
توسل
شافعی
ها رو هم
دوست دارید
بذارید، خیلی ممنون. ان شاء الله چش دفعه مجلسی هم گذاشته خواهد شد این موضوع. حالا اصرار داشتن که ایشون سایت آرشیو رو نشون بدید. سایتی است که منبع مطالبی است که در سایت ها گذاشته میشه با موضوعات مختلف. نمیشه جستجو بزنید کتابای پی دی اف رو در بخش تکست، اگر شما گزینه تکست رو مشخص بکنید برای خودتون و جستجو بکنید در اون بخش میتونید به پی دی اف و متون کتاب ها دسترسی
پیدا کنید. ایشون اتفاقا سیر اعلام النبلا رو نمیتونستن پیدا کنن که سیر اعلام النبلا دقیقا همین شما مثلا من جستجو زدم فرض کنید فقط بخوام سایت آرشیو سیر اعلام النبلا آرشیو رو زدم، اولین چیزی که اومد همین هست، همین کتاب سیر اعلام النبلا در کتاب آرشیو دات او آر جی.
بارها ایشون تماس گرفتن مفصل توضیح داده شده،
مفصل اونجا توضیح دادن، ولی خب استاد موسوی اتفاقا من خودم چند بار توضیح دادم. نگاه کنید همینجا الان نگاه کنید، این که سیر اعلام النبلا رو به عربی جستجو زدم آرشیو هم جلوش نوشتم، اولین سایتی که اومد همین سایت آرشیو هست. اینجا خیلی جستجو کردنش، خیلی دانلود کردنش راحت هست. الان شما بیاید این کتاب رو
صورت جلدهای مجزا گذاشتن،
جلدهای مجزا گذاشتن همینجا. پی دی اف شو می‌خواید یا همینجا بخونید، اگه می‌خواید پی دی اف شو دانلود کنید، رو هر کدوم از این کلمات پی دی اف شما کلیک کنید یک فوری دانلود میشه، شروع میکنه به دانلود کردن و بعد میتونید از تولز دانلود اون بر حال اون چیزا رو ببینید،
میخواید دانلود بکنید
بعد مشکل دانلود چیز ذخیره میشه دیگه.
بله نرم افزاری مختلفی که برای دانلود شما روی سیستمتون نصب کرد. آقای کشاورز از تهران تماس آخر باشه اتاق فرمان چون فرصت محدود است. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم،
در خدمتتون هستم آقای کشاورز.
سلام عرض ادب عرض می‌کنم خدمت دو فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها، حاج آقای یزدانی و حاج آقای حسینی. من عذرخواهی می‌کنم وقت شبکه رو گرفتم. من یه سوالی از خدمت حاج آقا داشتم و یه موضوعی می‌خواستم مطرح بکنم. من سوالم از حاج آقا اینه که آیا شهادت دادن به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها تو اذان و اقامه ما روایتی هم در موردش داریم در کتب روایمون یا نه؟ اینو می‌خواستم که جواب ما رو بدن.
عنوان جزئی از اذان باشه؟
نه ما برای ورود به نماز نه، ما به نیت رجا اگر بخوایم بگیم.
به نیت رجا شما هر چیزی رو میتونید بگید. صلوات
نه درست نه، می‌خواستم یعنی که روایتی که ما روش داریم یا نه؟
نه نه داریم روایت. هیچ روایتی تو این زمینه ما نداریم. برای امیرالمومنین داریم روایت در کتاب‌های اهل سنت هم هست، اونها در نمازشون در زمان پیغمبر شهادت میدادن به ولایت امیرالمومنین، ولی خب برای حضرت زهرا ما نداریم. اما به قصد رجا میشه، هیچ اشکالی نداره، شما قصد جزئیات نکنید، میتونید به شهادت بدید به اسم حضرت زهرا و سایر ائمه، هیچ مشکلی نداره.
بعد من اصلاحی میکنم، من یه صحبتی هم با حاج آقای قزوینی داشتم، حالا اینو ما ان شاء الله امکان
که برنامه خودشون ان شاء الله.
نه من میخواستم که پیغام بهشون برسه. حرفم اینه که ما اگر دقت بکنید یه مؤسسه‌ای هست کتاب چاپ میکنن به اسم مرآت، کتاب‌های آموزشی دبیرستانه، روی جلد عربی این کتاب لفظ محمد رسول الله رو نوشتن صلی الله علیه آلش حذف شده در این کتاب. من می‌خواستم یه جوری باشه که خب وقتی که این شبکه با این عذاب این همه افشاگری میکنه جوری باشه که یه تذکری حاج آقا بدن که اگر این کار از روی نسیان یا بدون غرض بوده که حذفش بکنن، یعنی کلمه آلش رو اضافه کنن، یا اگرم احیانا خودی نکرده قصد و غرضی هستش که بتونم مسئولی رفعش بکنم. من گفتم که اینو خدمت شبکه بگم که در جریانش باشن.
بله
حالا معمولا اینا خب از احتمال از دنوازدار چیزی گرفتن نداشته و امری هیچی آل رو حذف نمی کنه.
ما چون فقط قصد اطلاع رسانی رو داشتیم.
موفق باشید. موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از تماس شما عزیزان. سوالی از این پاسخ بفرمایید به تماس دوستان.
سوال اولمون که به هر حال خودش سه تا سوال پرسیده بودن، آیا شیعیان در شهادت امام حسین علیه السلام نقش داشتن یا نه، که ما در ایام شهادت امام حسین علیه السلام سالهای گذشته مفصل بحث کردیم که اونهایی که امام حسین رو به کربلا دعوت کردن، اولین کسی که نامه نوشت و اون کسانی که در کربلا حضور داشتن و جز فرماندهان سپاه ابن زیاد بودن همه از اصحاب پیغمبر هست، همه صحابی هستن. اسماء ابن خارجه، حجار ابن ابجه، سلیمان ابن سرد خزائی، شبس ابن ربعی، عبدالرحمن ابن ابی صبره، عبدالرحمن ابن حسن، عزرت ابن قیس، کثیر ابن شهاب، محمد ابن الاشعث. اینا افرادی بود که الان میتونید لیستشو دوستان نشون میدن. ما اینها رو از کتاب‌های اهل سنت همه رو ثابت کردیم که جزء اصحاب پیغمبر بودن.
ما درست یزدانی رو صاحبانه که بتونه نشون بده لیست
9 نفر از این اصحاب رو با عکس و پی دی اف که مثلا همین اسماء بنت خارجه رو اولین نفرش رو از الاصابه فی تمییز الصحابه جلد اول صفحه شماره 379 آوردیم که ایشون اسماء ابن خارجه از اصحاب پیغمبر بوده و چی بوده. ایشون در کربلا حاضر بوده از کتاب انصاب الاشراف جلد 3 صفحه شماره 387 جزء کسایی که در کربلا حضور داشته اسمش رو آورده و جزء اصحاب پیغمبر بوده و همینطور بقیه افراد انشاءالله در ایام محرم باز ما اینها رو خواهیم آورد که کسانی که در کربلا حاضر بودن فرمانده بودن و از اصحاب پیغمبر بودن.
بله.
شیعه هیچ نقشی نداشته، شیعه هم اگر بوده در
سپاه
بوده، در سپاه امیر امام حسین علیه السلام بوده.
بله.
این سوال اولی بود که باید جواب میدادیم. بعد سوال بعدی درباره سب امیر المومنین توسط معاویه بود که من از کتاب آقای ابن تیمیه میخونم. منهاج السنه فی نقض کلام شیعه، نویسنده آقای تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی در جلد 5 از این کتاب منهاج السنه که مشخصاتش رو میبینید با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم جلد 5 صفحه 42 کیشون صراحتن نقل میکنه و اما حدیث سعد لما امره معاویه بالسب فابا فقال ما منعک ان تسب علی ابن ابی طالب فقال ثلاثا قالهن رسول الله تا آخرش. میگه اما حدیث سعد، حدیث سعد چیه؟ که ام معاویه ابن ابی سفیان به سعد ابن ابی وقاص دستور داد که به امیر المؤمنین سب کنی، فحش بده. فابا، فحش نداد. چرا فحش نداد؟ ازش سوال کرد فما منعک ان تسب علی ابن ابی طالب، چرا به علی ابن ابی طالب فحش نمیدی؟ چه کاریه؟ باید فحش بدی بهش. فقال، بعد ایشون سه تا دلیل آورد که سه تا فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داره که من هیچ وقت او رو سب نمی کنم، اگر یکی از اونها رو داشتم بهتر بود از شتران سرخ مو برای من. بعد روایت میگه در صحیح مسلم آمده. ما از کلام خود وهابیا خواندیم که طبق این حدیثی که آقای ابن تیمیه میگه نقل میکنه، معاویه ابن ابی سفیان به سعد ابن ابی وقاص دستور داده فحش بدن به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. سوال بعدیشون در از دوست عزیزمون، آیا پیامبر توسل به مسلمان‌ها یاد داده یا نداده؟ کتاب اهل سنتش رو خوندیم، اما کتاب شیعه‌اش رو هم خدمتتون عرض کنیم که در کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 551 آمده. با روایت با سند صحیح هست که امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام صادق یاد میده که وقتی رفتید سراغ قبر پیغمبر چگونه توسل کنید و چه کلماتی رو بگید. استدلال کرده به این آیه قرآن کریم و بعد میگه این جملات رو بگید: و اینی اتیت نبیه که مستغفرن تائبن من زنوبی و اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک لیغفر لی زنوبی. این کلام امام صادق برای ما کلام امام صادق و کلام پیغمبر و کلام خدا هیچ تفاوتی نداره. وقتی ثابت بشه که کلام امام صادق هست، انگار از زبان پیغمبر شنیدیم، از زبان امیرالمؤمنین شنیدیم و از زبان امام زمان شنیدیم. هیچ تفاوتی بین اینها نیست و کلام پیغمبر هم کلام خداوند هست. بعد سوال بعدیشون هم آیا شهادت به حضرت اسمت حضرت زهرا در اذان آیه در کتاب‌های روایی آمده یا نیامده، که جوابش رو دادیم. در روایات ما چنین مطلبی نیامده، کسی حق نداره به عنوان جزء از آن چنین کاری انجام بده، اما به قصد رجا هیچ اشکالی نداره، میتونه به اسمت حضرت زهرا و دیگر مسائل هم شهادت بده.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. پاسخ هم داده شد. ببینندگان عزیز و ارجمند، ما دوست داریم که در این برنامه به خصوص مخالفین روی خط تشریف بیارن، سلفی ها روی خط تشریف بیارن، وهابی ها روی خط تشریف بیارن. اگر ارادات علمی دارن حتما مطرح بکنن، ولی اینکه به این شخصیت ها این قلتی دارن بیان حتما مطرح بکنن، به جایگاه علمیشون خدشه میخوان وارد بکنن به مباحث استدلالیشون. در هفته آینده، این هفته کسی نیومد، انشاءالله در هفته آینده منتظر تماس عزیزان خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا